تدبیر بود، سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود، تأثیرگذار بود.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم، که به جای تو من شکسته شدم. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته روزگارم، رفیق روز بیقراری، بیقرارم، بیقرارم. شانه تو با سفر، بهانه تو با ببین که دل نمی کنه، مرا که عاشقت منم. سفر نرا دلم گرفته، غم گرفته
خب. درباره احتمال تایید برخی از حذف شدگان طرح ملی مسکن صحبت کنیم و اینکه افزایش ظرفیت پیدا خواهد کرد این موضوع در مرحله دوم. میهمان ارجمند و گرانقدر ما جناب دکتر محمود محمودزاده، معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت راه و مسکن. جناب آقای محمودزاده سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده مرز سلام و صبح بخیر دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم آقای دکتر، ما در رادیو گفتگو خیلی همراه شما هستیم، از این موضوع هم سپاسگزاری میکنیم که همیشه پاسخگوی سوالات پرسش ها هستید. اما امروز میخوایم درباره این پیامک صحبت کنیم، حالا کسایی که حذف شده بودن، رد صلاحیت در واقع شده بودن، یا بگیم تایید نشده بود آنچه که واجد شرایط بودنشون میگفت. حالا این بحث 5 سال سکونت بود و موارد دیگه. بفرمایید که اینکه ممکن هست بعضی از حذف شدگان دوباره برگردن، این هم با پیامک خواهد بود، یا اینکه چه مراحلی رو باید طی کنن تا به اینجا برسه؟ خود متقاضی آیا درخواست مجددی خواهد داد؟ همین سوالات رو می‌خوایم در چند دقیقه آخر از چند دقیقه آتی پیش رو از حضرت عالی جویا بشیم.
خواهش میکنم. ببینید، ما در پالایش اولیه‌ای که صورت گرفت برای متقاضیان مرحله اول، سه تا از سامان‌ها به صورت ملی پالایشی صورت گرفت و سامانه در حقیقت یا تایید 5 سال سکونت بعد از مراجعه به ادارات کل یا نمایندگی های بنیاد مسکن در استان ها انجام میشه. تو اون سه تا سامانه اول، یک از سامانه ها فرم جیم بود که در حقیقت مربوط به استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب تا قبل از ثبت نام هست. این به این دلیل که ما در حقیقت شیوه های دستی قبلا وجود داشته، قبل از اینکه کد ملی وجود داشته باشه تشابه اسمی های مختلفی هم وجود داشته، بعضن این اختلاف ها به وجود اومده. به همین لحاظ ما اعلام کردیم که از اول اسفند تا ده اسفند میتونن کسایی که تایید صلاحیت توی مرحله اول نشده بود مراجعه به سایت بکنن، روی سایت علت به اصطلاح عدم تاییدشون اعلام میشه و مشخص میشه که چجوری باید مراجعه بکنن. ولی به اصطلاح کسایی که ثبت نام کردن و واقعا با توجه به شرایط که مطالعه کردن واجد شرایط هستن، اصلا نگران نباشن، چون این قطعا به صورت دقیق و با تمام مستندات بررسی میشه و اگر اشتباهی صورت گرفته باشه این کار قابل برگشته و حتما به همین مرحله اخیر مجددا دعوت میشن و میتونن مراحل ثبت نامشون رو طی بکنن.
و بحث این که در چه با دوره‌ای باید بازپرداخت صورت بگیره، اقساط بازپرداخت رو عددش میخواد مشخص بشه، نباید مشخص بشه، این که آیا افراد که طبعا مخاطب این طرح کار قشر متوسط هست، ای بسا متوسط پایین، آیا از پس پرداخت این اقساط برخواهند آمد یا خیر، رو هم میخواییم از حضرت‌های جویا بشیم.
خواهش میکنم. ببینید، ابتدای معرفی این طرح بیان شد که این طرح مخصوص به حقای چهارم تا هفتم هست و در حقیقت با توجه به هزینه ای که باید بابت اقساط پرداخت بشه که از حدود 1,700,000 تومان اگر 100,000,000 تومان وام بگیرن و اگر 75,000,000 باشه از حدود 1,200,000 تومان که بستگی داره که در حقیقت این ساختمان چه تراکمی چه ارتفاعی داشته باشه و کجا ساخته بشه. ما خیلی از پروژه هامون توی شهرهای کوچیکتر پلات واگذار میشه به گروه های کوچیک 2 تا زیر 10 نفر و خودشون میسازن. اونجا عدد خیلی پایین تر طبیعتا در میاد و قابل مدیریت بیشتر هست. ولی برای دهک‌های اول تا سوم که در حقیقت توان بازپرداخت تحصیلات رو ندارن، طرح جدیدی تعریف شده که انشالله به زودی اون طرح هم معرفی میکنیم. 200,000 واحد برای این دهک‌ها پیش بینی شده در سراسر کشور که انشالله با کمک دستگاه حمایتی مثل کمیته امداد بهزیستی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن، ستاد اجرایی، به حضورتون عرضم خیرین مسکن ساز، آستان قدس و اوقاف به اضافه بسیج سازندگی، این گروه و همچنین از نهادهای دولتی هم سازمان برنامه و بانک مرکزی به اضافه وزارت راه شهرسازی قرار این گروه در حقیقت تمام توانهای موجود رو بیارن و حتی کسایی که توان بازپرداخت تحصیلات یا آورده اولیه رو ندارن بتونن بیشترین کمک رو بهشون بکنن. این یکی از موضوعاته که به حقایی که قابلیت پرداخت تحصیلات رو ندارن و آورده اولیه رو ندارن کمک میکنه. و موضوع دوم تفاهم نامه هایی که ما با وزارت خونهایی مثل تعاون کار و رفاه اجتماعی داریم، 200,000 واحد برای مسکن کارگری و بازنشستگان، 170,000 واحد با وزارت آموزش پرورش داریم برای معلمین محترم و بازنشستگانشون، 100,000 واحد هم با وزارت دفاع هست برای نیروهای مسلح و بازنشستگان.
ممنونم که با ما همراه بودید. ممنون از حضورتون. با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید. متشکرم.
خدا نگهدارتون. اما میخواییم بریم سراغ مناطق برفی کشورمون و آسیب هایی که زده، مدیریتی که سازمان مدیریت میخواد انجام بده و در حال انجامش هست و همصحبتی با جناب مهندس علی بختیاری، سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور.
صبح آمده است، برخیز برخیز، بانگ خروش گوید وین خواب و خستگی را در شد شب رها کن.
آقای مهندس بختیاری سلام، صبح از اتاری بخیر.
سلام جناب هاشمی، صبح شما و همه شنوندگان هم به خیر و شادی.
سپاسگزارم، خدا قوت میگیم بهتون. آقای مهندس بفرمایید که مناطق برفی کشورمون چه اقداماتی صورت گرفته، چه مدیریت تدابیری صورت گرفته تا بتونیم هر چه سریعتر اینها رو به چرخه زندگی برگردونیم. ببینیم که ارتباط با خیلی از مناطق روستاها قطع شده.
بله، خدمت شما عرض بکنم، ما از روز شنبه 19 با نفوذ سامانه بارشی شاهد بارش شدید برف بودیم و در خیلی از نقاط با سرمازدگی مواجه بودیم. عمده مشکلات ها مربوط به استان‌های شمال غرب، غرب و گیلان بود و به خصوص در استان‌های شمالی اردبیل و زنجان به دلیل پارگی خطوط سیم‌های برق در برخی نقاط موقتی برق داشتیم و هنوزم در بعضی روستاهای این امر وجود داره. پیشبینی لازم انجام شده بود از قبل، اطلاع رسانی گسترده از سوی رسانه‌های جمعی به مردم انجام شده بود، دستگاه هم در آمادگی باش کامل بودند، اما با این وجود به هر حال باز هم مردم دچار مشکلاتی شدند. دلیلش هم این هست که به هر حال ما انتظار داریم از مردم عزیز که به توصیه کارشناسان مسئولین هم دقت بکنن، پرهیز بکنن از تردد غیر ضرور در مسیرهایی که برفگیر هست، همچنین در صورتی که ضرورت داره سفرشون انجام بشه بایستی اطمینان داشته باشن از سلامت خودروشون، وسایل ایمنی مثل زنجیره چرخ اینها رو به همراه داشته باشند که بتوانن به هر حال با مشکلات کمتری مواجه بشند.
در حال حاضر همین الان که داریم با حضرت عالی صحبت میکنیم میدونیم که مدیریت بحران مشغول تدبیر و درایت هستش، مشغول اجرای آنچه هست که نیاز هست برای مردم رسانده بشه، اما بفرمایید که دستگاه هایی که در استانهایی مثل گیلان اومدن پای کار کمک رسان هستن، کدوم دستگاه هستن و چقدر طول خواهد کشید تا از این وضعیت بحرانی اولی خارج بشن؟
خدمت شما عرض کنم کلیه دستگاهی که عضو ستاد مدیریت بحران کشور هستن، مثل استانداری، پلیس راهداری، هلال احمر، اورژانس کشور، برق، آب، گاز، فاضلاب، ارتباطات، اینها دستگاهی هستند که مستقیما دخیل هستند.
بله.
در استان گیلان از دیروز بارش برف قطع شده و به هر حال شرایط رو به بهبود است. انتظار داریم که امروز با تلاشی که در این دو سه روزه هم به صورت شبانه روزی انجام شده،
بله،
ان شاء الله برق مناطق وصل بشه و مشکلات در این زمینه نداشته باشه.
الان فقط قطعی برق مشکل هست یا مشکلات دیگه هم دارن استان گیلان؟
یخبندان شدید دارن، یه خورده تردد با مشکل مواجه هست و این هم پارگی سیما هست که ازم برخی خطوط فرسوده هست، عمر بالایی داشته.
بله.
با کمک هایی که از استانهای اطراف و مجاور ارسال شده امیدوار هستیم که انشالله ظرف امروز این مشکلات هم مرتفع بشه.
به نظر میشه این امروز حل میشه مسئله وصل برق یا نه طول خواهد کشید تا فردا؟
قسمت اعظمش قطعا امروز مرتفع خواهد شد
و بعد نیازه، حالا نیازهایی که غیر از برق دارن مثل روستاها، واحه‌ها، قسمت‌هایی که حالا به هر حال پراکندگی جمعیت وجود داره که از قضا آسیب‌پذیری در اون دوستان هم بالاتر هست و هموطنان.
بله همینطور هست.
اون رو چطور می‌کنیم؟
دسترسی وجود داره سر
داره
هلال احمر؟ بله، به اونا دسترسی دارن و اقلامشون رو تامین می‌کنن.
به امید خدا، سپاسگزارم. اگر نکته‌ای، اگر جنبندی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
توصیه به هر حال ارائه شد خدمت هموطنان عزیز، انتظار مشارکت و همکاری بیش از این داریم.
متشکرم جناب آقای مدشبختی، یارزی توفیق داریم. خدا قوت، خدا
نگهدارشون.
اما تا لحظاتی بعد می‌ریم درباره تحلیل‌ها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال صحبت کنیم.
گفتگو
در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه. صبح و گفتگو
درباره تهدیدها و فرصت‌های اقتصاد دیجیتال می‌خوایم صحبت کنیم. می‌دونیم که به هر حال امروز روز بخش اعظمی از تبادلات ما، مسائل مختلف مالی اقتصادی به دوش قسمت دیجیتال افتاده. فرصت هست از طرفی تهدیدهایی رو هم ایجاد می‌کنه. می‌خوایم درباره این موضوع صحبت کنیم با جناب آقای دکتر ابراهیم شمشیری، عضو سابقه کارگروه فرهنگی و اجتماعی شورای عالی فضای مجازی، همینطور جناب آقای دکتر سید ولی الله فاطمی اردکانی، عضو محترم کارگروه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصادی و امور اقتصادی و دارایی. آقای دکتر فاطمی سلام، صبح بخیر.
آقای هاشمی منم سلام و صبح بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و مردم غیور ایران که افتخارات خوبی رو برای همه ما ایجاد کردن در دهه فجر.
سپاسگزارم. جناب آقای دکتر شمشیری سلام عرض میکنم، صبح از اتاری هم بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم خدمت شما و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. با اجازه شما با آقای دکتر فاطمی اولین سوال رو مطرح میکنیم. فرصتمون کم هست، میخوایم پاسخ کوتاه بگیریم. آقای دکتر فاطمی قرار هست اگر اشتباه نکنم در 5 سال آینده اقتصاد دیجیتال حدود 10% سهم از اقتصاد کل کشور رو ایفا کنه. در حال حاضر آیا این بستر وجود داره؟ اگر ما به این عدد و رقم برسیم نیازهای ما برطرف خواهد شد یا نه؟ و از طرف دیگه آیا این حجم از تهدیدها رو بر سر اقتصاد جاری خواهد کرد با سوء استفاده هایی که طبعا به وجود خواهد آمد، یا خیر این کمک حال اقتصاد خواهد بود؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، ما خب فعالیت های خیلی خوبی تو این سالها داشتیم و مخصوصا در زمینه پهنای باند اینترنت که بزرگترین عامل توسعه اقتصاد تو این حوزه هست، شاخص های خیلی خوبی رو الان داریم. ولی خب در حوزه امنیت نیازمند این هست که بتونیم دسترسی مطمئن و پایداری رو برای سازمان ها و برای مردم داشته باشیم. الان هنوز بعضن تهدیدهایی که به وجود میاد به قول شما در مقابل فرصت مرتب مدیران ما رو نگران میکنه و هر از چنگاهی تصمیم های عجولانه میگیرن که به نحوی تهدید میکنه این فضا رو. ببینید، ما در اقتصاد دیجیتال قراره که بتونیم شبکه مشتریانمون رو به صورت در بازارهای آنلاین داشته باشیم، بتونیم با کمترین هزینه بازاریابی خدمت رسانی کنیم، تولید کنیم و بفروشیم. برای این اگر بخواد این شبکه همچنان یک نگاه تهدیدی باشه، عملا همیشه این فرصتهایی که به وجود میاد، سرمایه گذاریهایی که انجام میشه در با تهدید مواجه هست. ما اگه بتونیم این مرحله امن‌سازی رو که انشالله به کمک شبکه فناوری اطلاعات و سایر روش‌های دسترسی در کشور و یه مقدار واگذاری و اعتماد به بخش خصوصی است طی بکنیم، قطعاً میتونه این زیرساختی که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم، سرمایه‌گذاری که انجام شده در حوزه سلامت الکترونیک، در حوزه بانکداری الکترونیک، در حوزه دولت الکترونیک و در همه این زمینه‌ها بتونیم بهترین فرصت داشته باشیم که انشالله به درآمدهای ارزی برای کشور حتی منجر بشه.
سپاسگزارم. آقای دکتر شمشیری، سوال اینجا هست که با توجه به نکته اولی که آقای دکتر فاطمی فرمودن، بحث پهنای باند هست، اینکه اگر قرار هست ما به این حجم از تبادلات برسیم، باید حالا میزان جابجایی اطلاعات رو هم به یک حجم استاندارد برسونیم. حالا بحث های عدد و رقم هست، اینکه ما به چند مگابیت در ثانیه باید دست پیدا کنیم، 20 هست آیا 10 هست، 25، 30، ایدئال گویا 30 مگابیت رو وزارت ارتباطات در نظر گرفته. خب ما تا دستیابی به این الان زیر ساختمون آماده هست، به اضافه اینکه توزیع جغرافیایی هم مهم هست، اینکه فقط ما در شهرهای مثل تهران، شیراز، مشهد این اتفاق بیفته قاعدتا نمیتونیم و صحبت از اقتصاد دیجیتال کشور کنیم.
اولاً موضوعتون که
بله خیلی کوتاه لطفاً.
بله بله، من تصورم اینه که ما به جهت زیر ساختم که شما فرمودید با مخصوصا شبکه در حقیقت تلفن همراه و پوششی که اون ایجاد کرده، عملاً بعید میدونم که خیلی مشکل جدی داشته باشیم. مشکل اصلی به نظر من خود تصمیم گیری دولت توی این حوزه. یعنی شما ببینید الان مثلا به عنوان نمونه بحثی که این چند ساله خیلی از فعالین اقتصادی بهش توجه کردن و کارشناسا نظر دادن، بحث مثلا همین ارز دیجیتال و بحث اینجوریه، هنوز که هنوز بعد از گذشت این همه وقت هنوز مشخص نیست که موضع دولت، چه به جهت در حقیقت وزارت ارتباطات، چه به جهت نمیدونم سازمان وزارت اقتصاد و مجموعه بانک مرکزی، هنوز در مورد این موضوع اصلا موضعی ندارن. نظر می‌کنید بعضی از اینها یه سری فرصت‌های خیلی ویژه‌ای مثلا برای ما که در شرایط تحریم هستیم ایجاد میتونه بکنه که اگر که ما این فرصت رو ازش استفاده نکنیم، بعد از این مدتی ممکن است خودش تبدیل به تهدید برای ما بشه. یعنی اگه ما برای اون یه تصمیمی نگیریم، یه سیاست مناسبی اتخاذ نکنیم، یه برنامه روشنی نداشته باشیم، این منجر به این میشه که در حقیقت در آینده هم این چیزی که میتونه سیاستاً برای ما فرصت بشه واقعا تبدیل به تهدید بشه. و از اون طرف هم من فکر میکنم که به جهت گردش اقتصادی توی حوزه داخل، ما حجم در حقیقت گردش اقتصادی در حوزه دیجیتال اونقدر میتونه باشه که در حقیقت ما اصلا با خود زیر ساخت شبکه ملی اطلاعات و با خود در حقیقت مجموعه امکاناتی که در داخل کشور، چه بجز زیر ساخت، چه بجز نرم افزار، چه بجز شرکتایی که توی این حوزه دارن فعالیت میکنن توجه بکنیم، واقعا بتونیم یه کشور الگو و نمونه در این حوزه باشیم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر شمشیری، آرزوی موفقیت میکنیم. قطعا این موضوع تو برنامه آینده اقتصادی رادیو گفتگو پیگیری خواهد شد. فرصتمون کم بود، با این حال سپاسگزاریم و با حضرت عالی خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، شما موفق باشید،
پیروز باشید. آقای دکتر فاطمی سپاسگزارم، با حضرت عالی هم خدافظی میکنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدار. اما بدون هیچ فرصت و فاصله و مکسی میریم سراغ موضوع کارکرد سامانه نما توسط رئیس پلیس آگاهی ناجا و همصحبت بشیم با جناب سرهنگ رضا مؤذن، معاونت محترم مبارزه با سرقت پلیس آگاهی ناجا. سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما جناب آقای هاشمی عزیز و همه شنوندگان عزیز. جا داره که 42 همین بهار انقلاب اسلامی رو خدمت همه عزیزان از تبریک داشته باشم.
سپاسگزارم، خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون در معاونت مبارزه با سرقت پلیس و آگاهی ناجا. جناب سرهنگ، درباره سامانه نمان بفرمایید برای شنوندگانمون، همراهانمون در رادیو گفتگو.
بله، اگر تو زمان کوتاهی که در اختیار حقیقی هست بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم، از سال 96 با توجه به ماموریت تخصصی که پلیس آگاهی در حوزه مبارزه و مقابله با جرم و در ادامه این راهکار در بحث کشف جرائم در دستور کار خودش قرار داده، ما خوشبختانه به لطف خدا و زحمات همه همکارانم در سراسر کشور توفیقات بسیار خوبی رو در راستای کشف پرونده‌های وارده به مجموعه تخصصی پلیس آگاهی و به تبع آن کشف اموال داشتیم. خب بخشی از این اموال جناب آقای هاشمی عزیز به واسطه اون چرخش در چرخه سرقت یا به هر حال در اون فرایند سرقت که بخشش توسط سارقین اتفاق می‌افتاد، دچار تغییرات و یا نواقص و یا صدمه‌هایی می‌شد که شناسایی مال باخت‌های اصلی رو برای پلیس با مشکل مواجه می‌کرد. به همین خاطر برابر از تدابیر سرد و فرماندهی و اقدامات تخصصی که از طریق مجموع پلیس آگاهی انجام شد، سامانی را تحت عنوان سامانه نما، اختصار نمایشگاه مجازی اموال مکشوفه، در سایت police.ir که در فضای اینترنت برای همه عزیزان قابلیت دسترس داره بارگذاری شد. ما بخش عمده ای از اموالی که اون فرایند شناسایی مال باختش به واسطه تغییراتی که عرض کردم برای پلیس زمان بر هست و به خاطر وجود بعضی از علائم و مشخصات خاصی که توسط مال باختگان قابلیت شناسایی داره در این سایت بارگذاری میکنیم و که عزیزان مال باخته با مشاهده اموال کمک میکنن به پلیس در شناسایی به حساب اموال مکشوفه ای که توسط پلیس آگاهی و همه همکاران ما در سراسر کشور کشف شده.
و جنبندی نکته پایانی، توصیه اگر به شهروندان و هموطنانمون دارید؟
بله، من در همین خصوص فقط میخوام خواهش داشته باشم از عزیزان مال باخته حتما به صورت مستمر مراجعه داشته باشن، چون ما به نوبت و به واسطه و زمان کشف این اموال رو بارگذاری میکنیم در سایتمون، حتما مراجعه داشته باشن، اموال رو مشاهده کنن که انشالله بتونن به ما کمک بکنن در استرداد سریعتر اموال به مال باختگان واقعی انشالله.
به امید خدا سپاسگزارم، ممنونم از شما و آرزوی موفقیت داریم. با حضرت علی خداحافظی میکنیم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم،
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز و این هفته صبح گفتگوی رادیو گفتگو رسیدیم. انشالله شنبه رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون و میهمان خانه های شما خواهیم بود. همینجا یک بار دیگه تبریک عرض میکنیم اتحاد و همبستگی همه ملت عزیز ایران رو. بگذارید مثل همیشه امروز رو هم با دعا به پایان ببریم و از خدای مهربان بخوایم که همیشه پشت و پناهمون باشه، دست هامون رو دخیل آسمان خداوند کنیم، از آقای امام زمان بخوایم که پشت و پناهمون باشه و ما رو به درگاه خداوند شفاعت کنه. این گونه امروز رو به پایان میبریم. آقای امام زمان
به رضوان و توبا، به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته، مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش،
به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش.
صبح شما هم بسران عزیزم به خیر باشه انشالله. برنامه صبح و گفتگو توسط همکارانم تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت این عزیزان و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان ارجمند. همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمتتون هستیم. اما دوستان عزیزم دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه رصد رو بشنوید با موضوع شگرت های شبکه بی بی سی فارسی در انتخابات.
در بی بی سی چه خبر؟
شایعات، ابزار،
رسانه،
انتخابات،
بیگانه، رسانه های بیگانه،
فیک نیوز،
انتخابات،
رسانه.
شبکه بی بی سی در 18 اکتبر سال 1922 با نام شرکت سخن پراکنی بریتانیا بنیان گذاشته شد. بی بی سی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت های پخش خبر در سرتاسر جهان است. فعالیت اصلی این شبکه خبری تولید برنامه و سرویس های خبری است. این شبکه یکی از رسانه های فعال در جهت دادن به رویدادها و مسائل مهم ایران به سمت اهداف از پیش تعیین شده است. دکتر علیرضا داوودی کارشناس مسائل رسانه در مورد فعالیت های این شبکه در ایام انتخابات ایران بیشتر توضیح می‌دهد.
شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی یکی از شبکه‌هایی که در حوزه انتخابات در ایران، حالا نه فقط انتخابات بلکه رویدادهای مهم در ایران که متصل به دو محور هست، محور ضریب مشارکت مردم و محور نقطه ثقل انقلاب اسلامی در حوزه کارکردها علل خصوص، خب یک طولایی رو در حوزه برنامه‌سازی و در حوزه ایجاد تغییرات و ساختار شبکه ها رو در واقع دارد. بی بی سی فارسی 4 شاخصه بسیار مهم داره در خصوص عملکرد شنفات به انتخابات. شاخص اولش اینه که اساساً کاری کنه که میزان مشارکت در ایران در حوزه انتخابات کاهش پیدا کنه. عمدتاً اینها رو از طریق برنامه های گفتگو محور و وی سی ها میاد و انجام میده. شاخص دومش اینه که اگر نتونست مشارکت رو کاهش بده، به نحوی مشارکت رو به سمتی حرکت بده که این مشارکت در واقع مشارکت فیزیکی با آراء کمتر باشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر نتونه جلوی اون موج و جریانی که در جامعه ایجاد شده به نسبت در واقع رویدادها رو کنترل کنه، میبره به سمت اینکه جایگزین کنه این مشارکت رو با تعابیر و تعاریف و تفسیرهایی که راجع به اصل موضوعات در واقع داره. به چه معنا؟ به این معنا که بگه که این اساساً یک حضور برای یک انتخابات نبود، بلکه حضور برای مثلا بیان نوعی از نارضایتی و یا نه به فلان بهمان بود. اما نکته سوم، شاخص سومش، ایجاد کمپین هاییه که معمولا بی‌بی‌سی فارسی این کمپین ها رو به صورت مستقیم نمیاد تبلیغ بکنه، اما در برنامه های اینتراکتیوش، اونجایی که میاد به نقل از مخاطبین مطرح میکنه یا اونجایی که میاد به نقل از کارشناس ها مطرح میکنه، این کمپین ها رو میاد و مطرح میکنه. دو تا از کمپین هایی که خیلی جدی داره روش کار میکنه، یکیشون کمپین رأی بی رأی و کمپین نه به انتخابات هستش. خب معمولا توی این کمپین ها اون شبکه و سازمان رفتاری رو میاد و به مخاطب القا میکنه و فراوانی ها رو به گونه ای بیان میکنه که مخاطب احساس کنه که نباید از این قافله عقب بمونه و حضور در این کمپین ها رو به نوعی پرستیژ اجتماعی یا رفتار مدنی در واقع تفسیر و تعبیر میکنه. و اما شاخصه چهارم، یه شاخصه بسیار مهمی هستش، بحث تلاش برای از کیفیت انداختن سازمان رای در حوزه انقلابه. به چه معنا؟ به این معنا که میاد از دو تکنیک قیاس و رفتار متعارض این دو تکنیک رو میاره و مطرح میکنه. در تکنیک قیاس میاد جنس انتخابات در ایران با سایر کشورها رو قیاس میکنه. در تکنیک دوم میاد و رفتارخوانی نهادها در ایران رو به عنوان یک پارامتر قرار میده. در هر دو این تکنیک ها به یک نتیجه مخاطب میرسه: من شرکت بکنم یا شرکت نکنم تأثیری در آینده و روند این مملکت ندارم. بنابراین چرا بی خود شرکت بکنم یا کیفیت شرکتم رو چرا این گونه در واقع تفسیر بکنم. پس یکی از کارکردهای بسیار مهمی که بی‌بی‌سی فارسی در گام چهارم خودش میاد و عملیاتی میکنه اینه که مخاطب رو به این نقطه برسونه. بعد از طی اون سه روشی که عرض کردم میاد سراغ روش چهارم، به نهایت مخاطب بگه که این که تا حالا شرکت کردم چه اتفاقی افتاده که حالا اگر الان شرکت بکنن میخواد یک اتفاق جدید در واقع رخ بده. این یک ساحت بسیار جدی است که بی‌بی‌سی فارسی شکل میده. البته بی‌بی‌سی فارسی یک کار دیگر رو هم انجام میده و اون هم نوع خاصی از برقراری ارتباط پیامی و کلامی است بین